اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز پنجشنبه 4 ماه جولای سال 2024 میلادی است. نخست از همه همکارم عبدالوجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان در نشست سوم دوحه را به دوش داشت میگوید که در حاشیه این نشست با هیئت آمریکایی در مورد موضوعات حل ناشده به شمول دو تبعی ایالات متحده که در افغانستان زندانیان صحبت کردند. مجاهد گفت که در قبال آزادی دو تبعی آمریکایی که در نزد حکومت طالبان زندانیان شرایط افغانستان باید پذیرفته شود. مجاهد افزود ما هم ادبای داریم که در آمریکا زندانی هستند و آنهایی که در گوانتانامو هستند، پس در مقابل آنها باید ادبای خود را آزاد کنیم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که تامس وست نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده خاص این وزارت در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در سومین نشست دوحه به نمایندگی از ایالات متحده حضور داشتند. اداره هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد میگوید که از اول جنوری تا پایان می 2024 نزدیک به 595,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس معلوماتی که این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه 2 جولای منتشر کرد، در 5 ماه اول سال روان میلادی 526,000 مهاجر افغان از ایران برگشته که در مقایسه با سال گذشته 44% افزایش را نشان می دهد. اداره هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد در این مدت برگشت 67,900 مهاجر افغان از پاکستان را ثبت کرده است که در مقایسه با 5 ماه نخست 2023 بیش از 41% افزایش یافته است. در میان برگشت کنندگان از پاکستان 20% مردان، 26% زنان و 54% نیز اطفال زیر سن 18 شاملند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. به نقل از رادیو آزادی، اردوی پاکستان از تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان چهارشنبه 3 جولای با نشر بیانیه گفت که این تمرینات به هدف ارتقای سطح همکاری و هماهنگی بین نیروهای دو کشور در مبارزه با دهشت افغانی جریان دارد. در بیانیه گفته شده است که این تمرینات در شهرک پبی خیبر پختونخوا در 29 ماه جون آغاز شد و دو هفته ادامه می‌یابد. یک قانون‌گذار مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده به عنوان نخستین عضو حزب دموکرات آشکارا جو بایدن خواست تا از نامزدی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر کناره‌گیری کند. لوید داگت نماینده تگزاس روز سه‌شنبه 2 جولای با نشر بیانیه گفت که رئیس جمهور بایدن در مناظره با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه از دستاوردهای متعدد خود به طور موثر دفاع نتوانست. داگت در این بیانیه نگاشته است که بایدن باید تصمیم دردناک و دشواری را برای کنارگیری اتخاذ کند. داگت گفت تصمیم من برای آشکار کردن این ملاحظات قوی به سادگی انجام نمی شود و به هیچ عنوان از احترام من به همه دستاوردهای رئیس جمهور بایدن نمی کاهد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن به زودی یک کمک امنیتی اضافی به اوکراین را به ارزش 2,300,000,000 دلار برای مقابله با تهاجم روسیه اعلام خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوید آستین این خبر را روز سه‌شنبه و پس از دیدار خود با رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین در محل وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون اعلام کرد. بر اساس این گزارش کمک جدید به اوکراین شامل تسلیحات ضد تانک، تجهیزات راهگیری و نیز مهمات دفاع میزایل پاتریوت و دیگر سیستم های دفاع هوایی خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده پیشتر در آغاز دیدار با همتای اوکراینی خود گفت که اشتباه نکنید، اوکراین تنها نیست و ایالات متحده هرگز در پشتیبانی از اوکراین کوتاهی نخواهد کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که میزایل های الکساندر 1 را به سمت پایگاه هوایی در نزدیکی شهر مرکزی میرگورود در حدود 150 کیلومتری سرحد مشترک پرتاب کرده است. در بیانیه این وزارت آمده است در نتیجه حمله اردوی روسیه 5 فروند طیاره جنگی چند منظوره عملیاتی SU-27 منهدم شد و 2 فروند دیگر که در حال تعمیر بودند آسیب دیدند. این حمله در حالی صورت میگیرد که کیف پس از مدت‌ها انتظار برای دریافت جت‌های جنگنده F-16 آماده می شود. در حمله اسرائیل دست کم 9 نفر در شهر خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. اسوسییتد پرس با اعلام این خبر به نقل از مقامات سیه فلسطین در روز سه‌شنبه نوشت که کمتر از یک روز قبل اسرائیل به فلسطینی‌ها برای تخلیه بخش‌های از شهر پیش از عملیات زمینی احتمالی دستور داده بود. اردوی اسرائیل روز دوشنبه به ساکنان چندین شهر و روستا در شرق خان یونس دستور داده بود پیش از ورود دوباره تانک‌ها به منطقه‌ای که اردو چندین هفته پیش آن را ترک کرده بود خانه های خود را تخلیه کنند. هزاران فلسطینی خانه های خود را در جنوب غزه ترک کردند و گزارش شده است که این عملیات ممکن است قسمتی از فشار نهایی نظامی گسترده اسرائیل در نوم جنگ در غزه باشد. روی ترز نیز به نقل از منابع شفاخانه نوشت که اواخر روز سه‌شنبه 17 فلسطینی در حمله تانک های اسرائیل به خیابان در یک محله پرجمعیت در شهر غزه در شمال نوار غزه کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جی پینگ رئیس جمهور چین قرار است روز چهارشنبه در اجلاس سران یک کلب امنیتی و دفاعی اروپا آسیا دیدار کنند که ماسکو و بیجینگ ابزار برای مقابله با نفوذ ایالات متحده و متحدانش میدانند. پوتین و رئیس جمهور چین سازمان همکاری شانگهای را که در سال 2001 با همکاری روسیه، چین و قدرت‌های آسیای مرکزی تأسیس شد، گسترش دادند تا هند، ایران و پاکستان را به عنوان وزنه در مقابل غرب بگنجانند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به دوش داشت میگوید که در حاشیه این نشست با هیئت آمریکایی در مورد موضوعات حل نشده به شمول 2 زندانی آمریکایی در افغانستان نیز صحبت کرده است. در سوی دیگر اظهارات روز سه‌شنبه روزمری دکارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح پس از ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در دوحه در مورد عدم یک پارچگی جامعه مدنی افغانستان واکنش های را در قبال داشته است. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه گفت که در کنار مسائل دیگر در این نشست در قبال آزادی 2 شهروند آمریکا که در نزد حکومت طالبان زندانیان با هیئت آمریکایی صحبت کرد و گفت که شرایط افغانستان نیز باید پذیرفته شود.
2 آمریکایی ادبام بندیان دی په افغانستان کې د غوډ خلاصون په اړه موږ سره مخکې مړه باسونه کړیو د افغانستان شرایط باید ومنل سي په غشړ باندې موږ هم اتبال روس په امریکا کې بندیان دي په ګوانتنامو کې بندیان دي دغه په وړاندې باید موږ خپل اتبال خلاص کړی سو کني سرنګ سي امریکایي اتبال غوته مهم دي مختلفانان مهم دي.
ودان پتیل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری حضور نمایندگان ایالات متحده در نشست سوم دوحه و مطرح شدن این موضوع را تایید کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این مقامات آمریکایی از وضعیت صحی این 2 زندانی آمریکایی ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که آنها را آزاد کند. از سوی هم سخنگوی حکومت طالبان در این نشست در خصوص نگرانی‌ها در مورد آموزش و حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان بار دیگر گفت که این مشکل داخلی افغان ها است و تلاش می شود که در داخل افغانستان برای آن راه حل پیدا شود. اما روزمری دیکارلو معاون امور سیاسی و صلح سازمان ملل متحد پس از نشست سوم دوحه به خبرنگاران گفت که مسئله آموزش دختران و زنان در افغانستان مسئله داخلی نیست. دیکارلو یک بار دیگر تاکید کرد که حقوق زنان و دختران و شمولیت تمامی اعضای جامعه من حیث بخش لازمی بحث‌ها باقی خواهد ماند. دی کارلو پس از ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفت که به اعتماد سازی میان تمام جوانب نیاز است.
Afghan civil society is not monolithic.
جامعه مدنی افغانستان یک پارچه نیست. این جامعه باید بخش از این روند باشد و همان طوری که در گفتگو با مقامات طالبان گفتم واقعا نیاز به ایجاد اعتماد میان همه طرف ها وجود دارد. ما باید گفتگوی داشته باشیم که مبتنی بر صداقت باشد. این باید بر اساس اصول منشور ملل متحد و معاهدات مختلف حقوق بشری باشد که افغانستان جزء از آنها است.
UN charter.
اظهارات دیکارلو در مورد عدم یک پاچگی جامعه مدنی افغانستان برخی از واکنش های زنان فعال را برانگیخته است.
سازمان ملل متحد خصوصا آخرین گام را که برداشتن و یک تعداد زنان را به نام جامعه مدنی افغانستان، به نام مدافعان حقوق بشر افغانستان در یک نشست آشیایی و نشست بسیار ناکام و بدون دستاورد، بدون اینکه در اونجا صدای زنان افغان بلند شود، صدای مدافعان حقوق بشر بلند شود، دعوت کردن. این دلایل اصلیش است که جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر اجازه نمیده که یک پارچه باشن و به حالت تفرق برن.
این در حال است که انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت با نشر گزارش در مورد وضعیت زنان در حاکمیت طالبان بر نقش محوری آنان در هر گفتگوی ملی و پروسه‌های صلح آینده و عملکرد قوی‌تر و هماهنگ‌تر جامعه جهانی در این راستا تاکید کرده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، سیما سمر رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر افغانستان و مدافع حقوق زنان میگوید که برگزاری نشست دوحه بدون حضور زنان به معنای این است که جامعه بین المللی بار دیگر اشتباه قبلی را تکرار نموده و نتیجه همچون نشست ناکام است. خانم سمر در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد نشست دوحه بدون حضور زنان و تأثیر آن بر وضعیت زنان افغان چنین توضیح داد.
متاسف هستم که ملل متحد و جامعه بین المللی تکرار اشتباهات گذشته را تکرار کردن و مسئله حقوق زن و حقوق بشر را به یک مجلس حاشیه‌ای تبدیل کردن. زنان را در مجلس اصلی به اساس خواست طالبا شامل نساختن، بلکه اونا را قرار است فردا ببینیم. من نمی‌فهمم که چند نفر زن را در اونجا دعوت کرده. ما میخواییم بگویم که نظر شخصی است، اما ای به این معنا نیست که چون خودم دعوت نشده اعتراض میکنم، به خاطر عزیز که متاسفانه در برخلاف تمام ارزش ها و پرنسیپ هایی که خود ملل متحد و خطنامه خود ملل متحد فیصله کردن، اقدام کردن که زنان در میز اصلی مذاکره نباشه.
شما را از فعالین حقوق زن و مدافعین حقوق بشر نشست دوحه را بدون حضور زنان نقطه عطف برای عادی سازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میدانند. نظر شما در این مورد چی است؟
امو رقم که گفتم ما متاسفانه هم نوایی با طالبا و بر سیاست های آن از واست که این مندار تقویه میکنه این فرهنگ مافیت در قبال خشونت ها و تخطی های حقوق بشر که توسط طالبا صورت میگیره، یا اپارتاید جنسی که در افغانستان تعمیل میشه توسط طالبا با خشونت و با فشار، و این خودش یک نوع اقدام به بچی است، به عادی سازی قضایا، و امیدوار هستم که این گونه نباشه. چنانچه خانم دیکارلو در مصاحبه خود گفته که به معنای عادی سازی نیست. خب ما البته چون جلسات قبلی رو نتیجه شدیده ما میفهمیم نتیجه جلسات مفادش یا سودش بر مردم افغانستان یا بر زنان افغانستان تغییر وضعیت در داخل افغانستان است.
به نظر شما چرا سازمان ملل متحد با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان میخواین که با طالبان تعامل کنند؟ آیا همچون رویدادها راه را برای برسم شناختن حاکمیت طالبا در افغانستان باز میکنند؟
امیدوار استم که نکنه، اما خب خطر همی است. مردم افغانستان خب متاسفانه شاهد چندین سال 45 سال جنگ و معامله بوده و همیش در رابطه با افغانستان مجالس صورت گرفته و نتیجهش هم هنوز هم جنگ است، هنوز هم خشونت است، هنوز هم تخطی های بسیار جدی حقوق بشر است. مهم است که ما اعتماد بین مردم ایجاد بکنیم. من طرفدار مذاکره هستم، ولی طرفدار رسمیت شناسی و تنها اشتراک یک طرف نیست. به خاطر که اگر متوجه شده باشیم که در رابطه با جلسه بن که در 2001 صورت گرفته گفته میرن که اشتباه بود که طالبان را ما دعوت نکردیم در اون جلسه. وقتی که این اشتباه را جامعه بین المللی قبول میکنه و او کنفرانس بن هم تحت نظارت یا تحت حاکمیت یا مدیریت ملل متحد بود، بازم تکرار میکنه، خیلی جای تاسف است.
طالبان مکررن از رفتارشان با زنان افغان دفاع کردن و گفتن که یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما رسیدگی به وضعیت زنان افغان یا حقوق زنان افغان یک بحث یا مسئله داخلی است؟
یک موضوع داخلی نیست، به خاطر از این که درست است که تاثیرات مستقیمش سر خود افغانستان است. شما تصور کنین که 1000 روز را که یا بیشتر از اون روز را که دخترای افغانستان وقتش ضایع شده، خانمای افغانستان وقتش ضایع شده، کی برشان پس داده میتونه؟ دخترایی که قربانی ازدواجای اطفال و ازدواجای اجباری شدن به خاطر از اینکه مکتبها دروازش بسته بوده، به خاطر فقر، ازدیاد فقر در افغانستان با آمدن طالبان، با سیاستای سختگیرانه‌ای که دارن، زنان مانع کار زنان میشن. یعنی اینا کی مسئولیت از این داره؟ کی میتونه این رو توجیه بکنه؟ هیچ کس نمیتونه توجیه بکنه. درد و دختر را که به خاطر رفتن مکتب تمام روز گریه میکنه و قربانی ازدواج اطفال میشه، کی حس میکنه غیر خود دخترای افغان؟
آیا طالبان با شرکت در نشست دوحه خواستن ثابت کنن که قواعد و قوانینی که بر زنان تحمیل کردن مسئله خودشان است و میتونه ادامه میدهن و تغییر نکردن؟ به نظر شما رای حل بیرون رفت از این وضعیت چیست؟
فشار بیشتر هر شبه که منجر به قناعت دادن از اینا و تغییر سیاست ها در افغانستان و شامل ساختن اکثریت مردم افغانستان شد، برزی که شیوه را که یا پیش گرفتن یک شیوه دکتاتوری حکومت و تفنگ است تا حکومت قانون.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
اداره بین المللی انرژی اتمی با تصویب فیصله نامه ایران را به دلیل عدم همکاری در مورد برنامه هسته‌ای‌اش محکوم نمود. این فیصله نامه با حمایت فرانسه، بریتانیا و جرمنی با 20 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف از جانب روسیه و چین به تصویب رسید. در این فیصله نامه از جمله سایر موضوعات نگرانی شدید رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی مبنی بر وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان نامشخص در ایران و عدم اطلاع از مکان یا ساحات فعلی آن برای این اداره تذکر داده شده است. این فیصله نامه از ممانعت ایران از حضور چندین مفتش با تجربه ابراز تأسف شده است. فیصله نامه تصویب شده همچنان بر اهمیت فعالیت‌های مفتشین اداره اتمی مبنی بر اینکه آن اداره بتواند به طور کامل فعالیت‌های تایید یا عدم تایید موجودیت چنین ساحات در ایران را به طور مؤثر انجام دهد تأکید شده است. لارا هولگت سفیر ایالات متحده در اداره بین المللی انرژی اتمی در سخنان خود خطاب به شورای حکام آن اداره برنامه هسته‌ای ایران را چالش جدی برای امنیت بین المللی خواند. او گفت اولاً به دلیل اینکه ایران نتوانسته است همکاری قانونی لازم را برای مسئولیت طولانی مدت مربوط به مواد هسته‌ای در مکانهای اعلام نشده ارائه کند، در نتیجه اداره بین المللی انرژی اتمی از اعتماد لازم برای ارزیابی صحیح و کامل بودن اظهارات ایران برخوردار نیست. دوم، سفیر هولگت خاطر نشان کرد سر و صدای عمیقا نگران کننده و پیوسته از سوی مقامات ارشد ایرانی وجود دارد که تهدید میکند ایران ممکن است در دکترین هسته‌ای اعلام شده خود تجدید نظر کند و تاکید می کند که ایران تمام قابلیت های فنی لازم برای ساخت سریع سلاح های هسته ای را در صورت تصمیم گیری برای انجام این کار دارد. وی در اخیر خاطر نشان کرد که واکنش گذشته ایران به فیصله نامه های آن اداره به جای همکاری تشدید تشنج بود. نماینده اداره بین المللی انرژی اتمی به نقل از رافائل گروسی رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی گفت ایران تنها کشور است که سلاح هسته‌ای ندارد که در حال غنی‌سازی تا این حد باشد. در حالی که ایالات متحده از تصویب این قطعنامه در پنجم ماه جون حمایت می کند، سفیر هولگت گفت مهم است که فیصله نامه ها به یک استراتژی گسترده گره بخورند. این فیصله نامه باید اولین گام در راه برد با هدف دستیابی به راه حل پایدار و مؤثر برای برنامه هسته‌ای ایران باشد که شامل همکاری کامل با اداره بین المللی انرژی اتمی باشد. سفیر هولگت از ایران خواست از فعالیت‌های هسته‌ای تحریک آمیز خود عقب نشینی کند و در نهایت همکاری کامل مورد نیاز تعهدات ایمنی خود را ارائه دهد. وی اعلام کرد فرصت ایران برای انتخاب راه متفاوت از مسیری که در پیش گرفته است همچنان باز است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم روز دوشنبه محکمه عالی را که بر رؤسای جمهور سابق مسئولیت از تعقیب قضایی برای هر اقدام را می دهد که در حیطه وظایف شغلی رسمی آنان باشد شدیداً مورد انتقاد قرار داد. حکم محکمه عالی دوسیه مداخله ترامپ در انتخابات سال 2020 را رد نمی کند اما آن را به تعویق می اندازد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکم محکمه عالی را به شدت محکوم کرد که به اساس آن رؤسای جمهور سابق را نمیتوان به خاطر اقداماتی که در حیطه وظایف رسمی شغلی آنها صورت میگیرد تحت تعقیب قرار داد. تصمیمی که در ارتباط با دخالت ادعا شده دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در حمله 6 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگره ایالات متحده گرفته شد. آقای بایدن گفت
مردم آمریکا باید تصمیم بگیرند که آیا با حمله دونالد ترامپ و دموکراسی ما در 6 جنوری او را برای بالاترین مقام در این کشور مناسب می دانند یا خیر. مردم آمریکا باید تصمیم بگیرند که آیا خشونت ترامپ برای حفظ قدرتش قابل قبول است یا خیر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در وبسایت خود به تصمیم محکمه عالی واکنش نشان داد و گفت دیوان عالی اکثر اتهامات علیه من را کاملا رفع کرد. جو بایدن اکنون باید به گفته وی سگهای خود را کنار بگذارد. کشور ما اکنون باید دوباره روی عظمت متمرکز شود. محکمه عالی دوسیه فعلی مداخله در انتخابات علیه ترامپ را رد نکرد. او متهم به تلاش برای براندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا است که بایدن در آن برنده شد. هرالد گرانت استاد حقوق دانشگاه کنت میگوید عملکرد رسمی و غیر رسمی ترامپ در قبال حمله تاریخ 6 جنوری میتواند مورد پیگرد قرار بگیرد.
تا جایی که او با عنوان یک کاندید خصوصی عمل میکرد اعمالش از رسمیت به دور بود، اما تا جایی که او با معاون رئیس جمهور در مورد آنچه که او فکر میکرد معاون رئیس جمهور باید در سنا انجام دهد صحبت میکرد و تا جایی که با وزارت عدلیه در مورد اینکه آیا تقلب در رای گیری صورت گرفته یا نه صحبت میکرد، در مقام رسمی خود عمل میکرد.
وقایع 6 جنوری در جریان مناظره ریاست جمهوری روز پنجشنبه به طور خلاصه ذکر شد. دیوید رمضان، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج میسن، میگوید اگر کمپاین بایدن این موضوع را جدی بگیرد، میتواند یکی از موضوعات اصلی مبارزات انتخاباتی باشد. او میفزاید
به همین دلیل است که بار را بر دوش کمپاین بایدن گذاشتم تا بر رای دهندگان مستقل یادآور شود. این یک موضوع بزرگ است. اگر با آنان یادآوری نشود، مردم فراموش میکنند و نگران چیزهای دیگر میشوند.
از آنجایی که رای دهندگان امریکایی به شدت دو قطبی شدند، تنها رای دهندگان مستقل هستند که میتوانند در روز انتخابات نقش عمده را در انتخاب رئیس جمهور بازی کنند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که جزایر کارائیبیان نخستین طوفان درجه 5 امسال را داشته و کشورهای چون هند و چین ریزش بارانهای بی سابقه، سیلاب و لغزش زمین را تجربه می کنند، دانشمندان در ایالات متحده امریکا هشدار می دهند که هوای گرمین کشور ناشی از تغییرات اقلیمی است که ادامه خواهد یافت. آروپاند خبرنگار صدا امریکا از واشنگتن در مورد اقدامات تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که روز سه‌شنبه در مبارزه علیه این وضعیت اعلام کرد، گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مسیر طوفان برل بعد از اینکه مناطق جنوب شرق کارائیب را طی کرد، اکنون به سمت جنوب در حرکت است، جایی که ماهیگیران مانند کلیف دیوس تلاش دارند تا قایق‌های خود را به جای امن انتقال دهند.
این طوفان با بسیار سرعت شکل گرفت. مردم میگویند که در تاریخ بی سابقه است.
و دانشمندان میگویند که فصل موسمی طوفان ها بی سابقه و تاریخی شده است.
آنچه در اینجا غیر معمول است این است که ما شکل گیری هوای شدید را قبل از وقت شاهد هستیم. ما معمولا همچون طوفان ها را در ماه های آگوست و سپتامبر می داشته باشیم، اما امسال در ماه جون و اوایل ماه جولای این باران ها را داشتیم.
و اما در واشنگتن که گرمترین درجه حرارت را در نزدیک به یک دهه تجربه می کند، مقامات حالت اضطرار روز سه‌شنبه وضعیت را برای جو بایدن رئیس جمهور این کشور و اعضای کابینه‌اش گزارش دادند.
در حال حاضر ده ها میلیون امریکایی تحت هشدارهای گرمی شدید ناشی از درجه بلند حرارت بی سابقه قرار دارند. ماه گذشته در اینجا در واشنگتن درجه حرارت 100 درجه فارنهایت بود. در فینیکس ایالت آریزونا 112 درجه و در لاس ویگاس 111 درجه ثبت شده است.
بایدن خاطر نشان ساخت که گرمای شدید قاتل شماره یک مردم امریکاست و به همین دلیل برای حفاظت از امریکایی‌ها اقدامات را اعلام کرد، جمله معیارهای حفاظتی و ایمنی جدید در محل کار و حدود $1 میلیارد بودجه برای پروژه های حفاظت جامع در برابر خطرهای طبیعی مانند طوفان و سیل شامل این اقدامات می باشد. خطراتی که در حال حاضر قسمت های جهان مانند دهلی نو آن را تجربه می کند. دهلی جدید با بارش شدید بارانهای بی سابقه همراه با درجه حرارت بالا نزدیک به 53 درجه سانتیگراد در اواخر ماه می مواجه بود.
هوا گرمتر و داغتر می شود. این ذهن شما نیست که با شما بازی کند. این فیزیک است. ما گاز گلخانه‌ای را به هوا می فرستیم و این گازها حرارت را در هوا قید ساخته و در نتیجه کره زمین گرم می شود.
دانشمندان می گویند که درجه حرارت بالا، افزایش سطح دریاها و تغییرات در مسیر بارانها به احتمال زیاد به معنای طوفان‌های بیشتری مانند طوفان بریال خواهد بود.
شنونده های محترم، این بود برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.